فصل هشتم آسیب شناسی تأمین اوقات فراغت. گوینده محبوب موسوی، نویسنده دکتر عبدالعظیم کریمی. تأمین اوقات فراغت مانع تکوین اوقات فراغت است. در یونان باستان اوقات فراغت را اشتغال به کار لذت بخش تلقی می کردند و بر این باور بودند که بزرگترین و باشکوه‌ترین تمدن‌های بشری محصول اوقات فراغت آدمی است. اما عده‌ای اوقات فراغت را بیکاری، بتالت و فعالیت‌های پوچ و بی‌معنا تلقی می‌کنند و آنها را نشکفتن که آسودن می‌دانند. به همین منظور بزرگسالان، مربیان و اولیا برای جلوگیری از هدر رفتن این اوقات سعی می‌کنند با برنامه‌ها، سرگرمی‌ها و اشتغال‌های مختلف اوقات دانش آموزان را پر کنند. حال آنکه فلسفه اوقات فراغت در این است که فرد بدون اجبار و آری از چارچوب‌های قبلی، بدون اشتغال ورزی دیگر ساخته، خود با میل و رغبت به فعالیت‌های دلخواه خویش بپردازد. در اینجا ممکن است اعتراض شود که اگر قرار باشد هر فردی به فعالیت‌های دلخواه خود بپردازد، با توجه به آنکه اساساً آدمی به شهوات و هواهای نفسانی و لهو و لعب تمایل دارد، این خطر احساس می کند که فرد با این آزادی دچار انحرافات و کجروی های مختلف گردد. در پاسخ به این ابهام مطلب دیگری مطرح می شود که می تواند منظور ما را از اوقات فراغت با قرائتی دگرسان روشن‌تر نماید و آن را اینکه اگر بپذیریم وظیفه مربیان و برنامه ریزان تربیتی تأمین مستقیم و پر کردن تراکمی و یک جانبه اوقات فراغت دانش آموزان نیست، بلکه آنها فقط زمینه ساز فراهم کننده و معرفی کننده فعالیت های سالم، سازنده و مفید هستند. در این صورت در خواهیم یافت که هرگاه اوقات فراغت طبق چارچوب های از پیش تعیین شده نغنی که پر شود، آنگاه این اوقات از معنای اصلی خود خالی می شود. البته منظور ما از بیان این مطالب در غلطیدن به برداشت های افراد و تفریط این موضوع نیست، بلکه حساس سازی و برجسته سازی آن بخش از نگرش هاست که با دید و باور بدیهی و قطعی و با نوعی قفلت اوقات فراغت را بتالت می دانند. با این بحث می توان به روشنی بیان داشت که منظور ما از اینکه تأمین اوقات فراغت مانع تکوین اوقات فراغت است چیست. حال کمی جلوتر برویم و آسیب شناسی تأمین اوقات فراغت را که ادعایی مبهمتر از ادعای اخیر است روشن نماییم. اگر در تنظیم اوقات فراغت دانش آموزان تمایل درونی، دخالت فردی و انتخاب فعالانه آنها را در نظر نگیریم، تأمین اوقات فراغت چیزی جز سرگرم کردن، پر کردن و آریه بودن فعالیت‌های آن نخواهد. در چنین شرایطی هرچند توانستیم خلأ موجود اوقات فراغت را ظاهراً و رسماً پر کنیم، اما دانش آموزان شخصاً و قلباً با آن برنامه‌ها درگیر نشدند و اگر درگیر نشوند و برنامه‌ها را به طور خودانگیخته از آن خود نکنند، نوعی رفتار تصنعی و بی‌ریشگی در تربیت و اهداف مورد نظر ایجاد می‌شود. به دلیل آنکه اوقات فراغت بهترین، باربرترین، غنی‌ترین و خلاق‌ترین موقعیت برای رشد و تعالی فرد است، تا اینکه شخص به دور از قید برها و قالب‌ها بتواند خلاقیت، آفرینش، نوآوری و تفکر سیال و فعال خود را به نمایش بگذارد. لذا از همان ابتدا باید مراقبت‌های روانشناختی برای پیشگیری از تحریف و تخریب اوقات فراغت انجام گیرد. در اینجا به پارادوکس یا تناقض فلسفی اوقات فراغت برخورد می‌کنیم که از این طرف گفته می‌شود اوقات فراغت فرصت آزادی است که در آن فعالیت پیش‌بینی شده ای صورت نمی‌گیرد و به عبارت دیگر وقت پسمانده و هدر رفته ای است که در خلال آن هیچ کاری انجام نمی‌گیرد، یا به تعبیر چارلز وقت فراغت زمانی است که احساس مسئولیت فرد در آن شرایط به پایین‌ترین و ضعیف‌ترین درجه خود می‌رسد. و از طرف دیگر گفته می شود که اوقات فراغت منشأ خلاقیت ها، باروری افکار، شکل دهی شخصیت، تأمین انرژی و بازیابی قوای حیات، کشف و اختراع، نوآوری و ابتکار، بازاندیشی و اصلاح افکار، محاسبه و مراقبه و ارزیابی و بازیابی خود است. اما چگونه می توان در این نگاه نبیز نما و پارادوکسیکال به اوقات فراغت معنای درست آن را کشف کرد؟ ظاهراً این تعابیر دوگانه متناقض جلوه می کند. چگونه ممکن است در اوقاتی که فرد به کمترین سطح احساس مسئولیت می رسد و از یک نظر فرصت هدر شده ای را می گذراند از آن انتظار خلاقیت و نوآوری داشت و چگونه است که زمانهای غیر اوقات فراغت یعنی اوقات رسمی، اوقات کار و فعالیت و اشتغال، اوقات موظف و اوقات عمده زندگی چنین محصول و بازدهی را به ارمغان نمی آورد. چگونگی حل این پارادوکس پیچیده در واقع دستیابی ظریف و عمیق به آن مفهوم و برداشتی از اوقات فراغت است. در اینجا در پی تبیین آن هستیم و اگر در حل این تناقض از راه‌های وحدت و به دور از تضاد و تعارض برخورد شود منظور حاصل می‌گردد و اگر این مرزبندی به شیوه تنگ نظرانه و ساده اندیشانه همچنان عمیق و عمیق‌تر شود، نمیتوان انتظاری در اشتراک مساعی و تفاهم برداشت از مفهوم اوقات فراغت را تصور نمود. اگر بپذیریم که عمده‌ترین بخش شکلی شخصیت آدمی به ویژه کودکان و نوجوانان در اوقات آزاد فارغ از همه وظایف و برنامه‌های از پیش تعیین شده بیرونی و دیگر ساخته است و اگر قبول کنیم که ذهن هنگامی به جوشش و خلاقیت می‌افتد که منشأ تحریک آن تمایلات درونی و خود انگیخته باشد و فرد فعالانه و با انتخاب آزاد و به دور از انتظارات بیرونی و مقبولیت نمایی‌ها و نقش بازی‌های تصنعی در شکل دادن افکار و اندیشه‌ها و اعمال خود دخالت نماید، آنگاه می‌توان فلسفه وجودی اوقات فراغت آن هم با جهت‌گیری مثبت و رشد دهنده و کمال‌زا پی برد. کافی است نگاهی به زندگانی بزرگان، دانشمندان، مخترعان، کاشفان، نویسندگان و حتی پیامبران و علما و عرفای بزرگ بیندازید و به شیوه تجربی عمقی و بالینی زندگی نامه آنان را مطالعه نمایید و با این مطالعه و تفحص را به قصد ردیابی سرمنشأ خلاقیت ها و پیدا کردن نقطه شروع کشفیات و اختراعات و یا تحولات روحی و معنوی آنها انجام دهیم و سعی کنیم شرایط زمانی و مکانی را که بزرگان تحت آن شرایط به رویداد مهم زندگی خود دست یافتن شناسایی کنیم. در این صورت پی خواهیم برد که هیچگاه این شرایط زمانی و مکانی شرایطی نبوده که از قبل و با دخالت دیگری و با برنامه‌های از پیش تعیین شده تحمیلی به وجود آمده باشد. در اینجا فقط به چند مثال اکتفا می‌کنیم. موقعیت و شرایط زمانی و مکانی نیوتن در هنگام کشف نیروی جاذبه هیچ برنامه قبلی نداشت. به کاملا تصادفی و در اوقات فراغت با این پدیده برخورد کرد. موقعیت آرشمیدس، شیمیدان بزرگ در خزینه حمام، آن هم با فریاد یافتم یافتم، او در کشف قانون سبکی اشیا در آب. مشاهده خود به خودی ماسکلین، ستاره شناس بزرگ و بسل در کشف پدیده های خطاهای حسی بشر. واقعه سفر چارلز داروین که صرفاً در خلال مشاهدات خود به خودی به این کشف جهانی در نظریه انواع میرسد. مشاهدات طبیعی و خودانگیخته مندل در باغچه منزل خود و کشف رمز وراثت و انتقال خصوصیات وراثتی در موجودات نیز در اوقاتی روی داده که از نظر شرایط رسمی و مطالعات کلاسیک عاری از برنامه‌های از پیش تعیین شده بود و نشان از قابلیت‌های شگفت‌انگیز اوقات فراغت دارد. به هر حال هزاران نمونه و مصداق بارز در این زمینه وجود دارد که فرصت پرداختن به آنها امکان پذیر نیست. تنها یادآوری این نکته ها از اهمیت است که چه بسا از حاشیه های به دور از مد و عالی از قالب ها بهتر بتوان به مد و هسته اصلی هدف مورد نظر دست یافت. ولی برعکس ما غالبا تصور می کنیم که برای رسیدن به یک هدف باید در همان چارچوب و مسیر پیش بینی شده و از قبل طرح شده حرکت کرد. اساسا ماهیت تفکر خلاق و اندیشه واگرا در آن است که از چارچوب منطق جاری بیرون آید و به همین اساس دانشمندان موقعی به مقام کشف و ابداع رسیدند که از قالب دانشگاه بیرون جسته‌اند. ماهیت تفکر خلاق با آزادی سیالی، انعطاف پذیری، تمایل خودانگیخته، انتخاب، فی‌البداهگی، ناهمگرایی و قالب زدایی همراه است. پس هر گونه فعالیت تربیتی موقعی اثر بخش و نافذ است که از این ویژگی ها برخوردار باشد. آیا تا چه میزان در برنامه ریزی های اوقات فراغت این ویژگی ها را رعایت می کنیم؟ آیا اگر همین اوقات فراغت را که بهترین، مساعدترین، طبیعی ترین و غیر رسمی ترین شرایط برای بروز خلاقیت هاست، خود با دست خود آن را تصنعی، رسمی، قالب ریزی شده و از پیش برنامه ریزی شده کنیم، آسیبی به اوقات فراغت دانش آموزان وارد نساخته ایم؟ آیا خود با دست خود مقابله با ویژگی های آن اقدام ننموده ایم؟ آیا با تأمین مصنوعی و مکانیکی و در قالب پر کردن اوقات فراغت این اوقات مغتنم، پربار و طلایی را ضایع نکرده ایم؟ آیا می توانیم به صراحت و بدون ابهام بگوییم که در چنین شرایطی و با چنین اقدامی مانع اوقات فراغت شده ایم؟ آیا این مانع شدن خود حجابی برای تکوین طبیعی اوقات فراغت نمی شود؟ آیا این گونه برخورد با اوقات فراغت آسیبی به تفکر نوآور و خلاق دانش آموزان وارد نمی سازد؟ در اینجا سوال اساسی تری پیش میاد که اگر بپذیریم که تأمین تصنعی اوقات فراغت مانع باروری و خلاقیت اوقات فراغت می شود، آیا باید دست روی دست گذاشت و به شیوه باری به هر جهت بگذاریم؟ دانش آموزان به شکل هر جمعش هر کار و هر فعالیت نامشروع، تخریبگر و غیر موجهی را که خواستن انتخاب کنند و با هم صرفا شاهده و ناظر باشیم تا از این همه زمینه های خطرناک و انحرافی اندکی هم افکار بار آور و خلاق پیدا شود؟ قطعا هرگز و هرگز چون این برداشتی از اوقات فراغت منطقی و اصولی به نظر نمی رسد. پس چه باید کرد؟ راه حل بینابینی که هم واجد برنامه سالم و سازنده و هم فاقد چارچوب تعیین شده باشد چیست؟ حد فاصله بین فعالیت کاملا آزاد و فعالیت برنامه ریزی شده چیست؟ اگر بخواهیم با این سوال مهم و تعیین کننده پاسخ دهیم، باید مجدداً به تعریفی که از اوقات فراغت ارائه نمودیم برگردیم و در نهایت اشاره‌ای کنیم به راهبردها و راهکارهای اجرایی و عملی تا بتواند آنگونه که فلسفه واقعی اوقات فراغت حکم می‌کند در بازدهی مفید خلاق آن مؤثر باشد. بیشتر فلاسفه، روانشناسان، جامعه شناسان معتقدند اوقات فراغت در تکوین شخصیت انسان و بلکه کلیت وجود آدمی دارای نقش اساسی است. شخصیت فرد آنچنان که در خلال اوقات فراغت شکل می‌گیرد و رشد می‌کند، در حین کار تأثیر قرار نمی‌گیرد، زیرا کار و شوق شرایطی یکسان را پیش بینی شده برای فرد ایجاد می کند که طی دقایق زمان بندی شده و تکراری به قدرت خلاقی آدمی مجال بروز نمی دهد. آزادی و رهایی از اوقات موظف زمینه اساسی برای مطرح شدن خلاقیت های انسانی است. خلاقیت های هنری، ادبی، فنی، علمی هرگز مجالی نمی یابد مگر در فضای آزاد و مستقل و برخوردار از حرمت انسانی، به نحوی که نه الزام و فشار در کار باشد و نه قاعده و برنامه از پیش تعیین شده وجود داشته باشد. بر این اساس در می یابیم که بررسی فلسفه اوقات فراغت بر اهمیت و به کارگیری آن برای گذراندن خلاق و نیز بهره برداری از آن تاکید می کند. چه بسا یک فعالیت پر و یک کار سازن در اوقات فراغت و سرگرمی بیشتر حاصل شود تا در یک موقعیت به اصطلاح کاری و شغلی رسمی، و چه بسا در یک موقعیت کاری و شغلی فرصت به سرگرمی و تفریح بیشتر فراهم شود. این مسئله بستگی به نوع نگرش، انگیزش و علاقه فرد در موقعیتی دارد که برای او فراهم می آید. در واقع فردی که لحظات زندگی و نمودهای فرصت را نعمت خداوندی می داند و لحظه لحظه وجود خود را چه در هنگام استراحت و خواب و در هنگام فعالیت و کار معنادار تلقی می کند، فلسفه اوقات فراغت برای او معنای متفاوت به آنچه سنت جاریه و منطق کنونی بران است به خود می گیرد. مگر نه این است که امام علی علیه السلام بزرگترین تفریح را کار می داند؟ پس نوع نگرش به زندگی، نوع جهان بینی و شیوه تلقی از پدیده های هستی است که شکل دهنده و معنا دهنده زمان، مکان، کار و تفریح می گردد. با این وصف باید اوقات فراغت را به حسب تفاوت های ارزشی و فرهنگی، نگرش ها، تجربیات، شرایط و موقعیت های مادی و معنوی هر فرد تعریف نمود. این بینش پویا با آنچه در مکاتب و نظریه های غربی مطرح هست کلی تفاوت دارد. در مکتب اسلام اوقات فراغت تنها مقدمه برای اشتغال و حرکت در مسیر کمال است. بنابراین منطق دوگانه اوقات فراغت را می توان با نگاهی یک پارچه درآمیخت و از آن بهره گرفت، به گونه ای که بین کار و استراحت، تفریح و اشتغال، آزادی و اجبار و فراغت و انتصاب خط تمایزی ایجاد نشود. اما در دیدگاه مکتب الهی، یک مؤمن متصل شده به ریسمان الهی و ذوب شده در مسیر کمال، در همه لحظات و در همه مکانها احساس نشاط، آزادگی، خلاقیت، آسایش و نیرو می کند. اوقات کار او عین تفریح و تفریح او عین کار است، مشروط بر آنکه وی از درون بجوشد، از استعدادهای خود بهره گیرد و به حرمت و عزت و فطرت خویش تکیه نماید. این مفهوم و برداشت از اوقات فراغت در کمتر مکتب و نظریه‌ای به چشم می‌خورد، زیرا بیشتر نظریه‌های روانشناسی و اساساً آنهایی که کلیت انسان را در دهلیزهای آزمایشگاهی قطعه کردند، قهرن اوقات زندگی آدمی را نیز به تجزیه کشانده و از یک پارچگی آن خارج ساختند. اما تعدادی از نظریه پردازان دیگر به مفهوم واقعی اوقات فراغت نزدیک‌تر شده‌اند. مید، یکی از نظریه پردازان، معتقد است فعالیت آدمی در اوقات تفریح و استراحت شرایطی را فراهم می‌آورد که با آن فرد به ایمان و صلح و آرامش دست می‌یابد. آبروهام، روانشناس انسان‌گرا، نیز مشابه همین معنا را از زندگی و نیازهای انسان تلقی می‌نماید. او ضمن برشمردن سلسله مراتب نیازهای آدمی از سطح فیزیولوژیک، معتقد است بزرگان و پیشروان علم و اندیشه و مصلحان و بزرگ مردان تاریخ کسانی بودند که نگرش آنها نسبت به حیات یک نگرش آزاد، خلاق، مستقل و دور از تعصبات و تنگ نظری ها و همراه با ایمان و عشق به طبیعت و نمودهای هستی و جامعه جهانی بوده است. برای این دسته از افراد اوقات کار و تفریح، اشتغال و فراغت و رنج و استراحت به گونه‌ای بوده که با هر یک از آنها برخورد خلاق و آزاد داشته و به خوبی سازگار می شده. سازگاری این افراد و آرامش و استقرار روانی آنها در موقعیت های متفاوت و متضاد ناشی از سعه صدر بزرگ منشی و بلند نظری آنها بوده است. اساساً طبیعت آدمی به گونه ای است که همواره در حال تعادل جویی است. نظریه در روانشناسی انگیزشی وجود دارد که معتقد است حالات هیجانی و انگیزشی با حالات متضاد و یا متعارض همراه می گردد. این نظریه به عنوان نظریه فرایند متضاد مشهور است. طبق این نظریه، آدمی هنگامی که در حال استراحت، غیر فعال و آرامش به سر می برد، بعد از گذشتن مدتی مجددا به دنبال آن است که به اشتغال و محیط پرجنب و جوش و فعال وارد شود. و پس از آن که در این محیط نیز مدتی را سپری کرد، به دنبال یک محیط آرام، بی سر و صدا و عاری از هر گونه تنش می گردد. باری هورمون های خاصی در قالب پیام‌آوران شیمیایی موجود در خون نیز در برانگیختن برخی از حالات بیولوژیک نقش مهم دارد. انسان در جستجوی تحریک است و برخی از افراد بیشتر به جستجوی محرک ها و موقعیت های پرهیجان هستند. و حتی اگر ما از جمله این گونه افراد باشیم، اغلب نیاز به محرک های نو و جدید داریم. هر یک از ما سطح برانگیختن بهینه داریم و به دنبال افزایش آن هستیم. بیان این نظریه ها نشانگر آن است که در برخورد با اوقات فراغت، علاوه بر آنچه برشمرده ایم، با تفاوت های فردی، سطح برانگیختگی، نیازها و آمادگی های روانی و عاطفی و شناختی آنها را نسبت به فعالیت ها و برنامه های تربیتی مد نظر داشت. اوقات فراغت در یک روستا با شهر متفاوت است، همچنان که اوقات فراغت برای یک دانش آموز مرفع با دانش آموز محروم متفاوت است. نگرش ها، انگیزه ها و علایق افراد به حسب موقعیت ها و شرایط و تجربیات نسبت به اوقات فراغت یا اوقات کاری متفاوت است. همون گونه که ملاحظه شد، فلسفه اوقات فراغت از پیچیدگی تنوع و تفسیرهای بنیادی برخوردار. هر فردی بر اساس تفاوت‌های زیست شناختی، فرهنگی، نگرش و تجربیات گذشته، اهداف و مقاصدی که برای آینده خود در نظر گرفته است، نسبت به اهداف تعبیر متفاوت یا متضادی از تأمین اوقات فراغت خود دارد.